محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جهت تأجيل در فرج امام زمان ارواح نافدا و رفع گرفتاری و بلایا از مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام صلوات ختم کنید. عرض شد بزرگترین مصیبتی که بر سر اسلام و همینطور سایر ادیان الهی آمده مسئله جعل و تحریفه. در مسئله جعل یک شخص، یک روایت، یک خبری را به دروغ به امام علیه السلام یا به پیغمبر نسبت میده. و به واسطه این عمل حکمی از احکام الهی تغییر پیدا میکنه. حکمی میرود و حکم دیگری جایگزینش میشه. این یک جعل ظاهره. قسم دوم از جعل که جعل بالملازمه است این است که انسان عمدن روایتی را که امام یا پیغمبر اکرم نقل کرده اند کتمان کنه. گرچه این به معنای جعل اصطلاحی نیست، اما همون حکم جعل هم بر این مترتبه. چه بسا ممکن است به واسطه کتمان این حدیث یا روایت یا خبر یا یک قضیه تاریخی حکمی از بین بره و یک حکم جدیدی جایگزین حکم ما انزل الله باشه. چون این خبر متضمن بیان حکمی از احکام الهی است یا اعتقادی از اعتقادات معارف حقی شیعه، بنابراین خلاف ما انزل الله جایگزین ما انزل الله خواهد شد. این هم جعل، فرق نمی کنه. جعل یک حکم به جای حکم دیگر به واسطه کتمان و به واسطه بیان نکردن. الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اون کسانی که کتمان میکنند و به خاطر آرا و اهواء دنیویه خود اخبار و احادیث و هدایت و بیناتی را که ما در کتاب فرو فرستادیم برای مردم بیان نمی کنند، اینان افرادی هستند که خدا آنها را لعنت می کند و لاعنون هم آنان را لعنت خواهند کرد. منظور از فرشتگان و ملائکه مقرب هستند. لذا مسئله کتمان حدیث همدوش و همگام با جعل حدیث و انتصاب یک خبر به پیغمبر اکرم یا امام وزر و وبال و عاقبت بد داره. تبعاتی که بر جعل یک حدیث مترتب است بر کتمان حدیث هم بار میشه. این مسئله مربوط به کتمان است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند من سئل عن علم و هو یعلمه فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار و هو قوله تعالی اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. هر کسی از یک مسئله ای مسئول واقع بشه، سوال ازش بکنن، در حالتی که این مسئله را میدونه، از عهده جوابش برمیاد، به خاطر آرا و احوا و مصالح دنیوی بیان نکنه. آمدن ازش یک سوال شرعی میکنن، میبینه اگر جواب این سوال شرعی رو بده به مصلحت او صدمه میخوره، به مصالح دنیوی صدمه میخوره، منفعت دنیوی از او فوت میشه، جواب سوال رو نمیده، دو پهلو میده و بر این اساس خلاف ما انزل الله برای اون فرد بیان میشه و روشن میشه. اولائکه یلعنهم الله، این شخص رو ملائکه و پروردگار متعال مورد لعن خودشون قرار میدن. این مسئله مربوط به کتمان. و اما مسئله بسیار دقیق و ظریف که در اینجا مطرحه و جعل به او تعلق میگیرد، مسئله توجیه و تأویل غیر موجهه. در مسئله جعل حدیث دست خیلی از افراد بسته است. بالاخره مسئله روشن میشه، قضایا روشن میشه، ممکنه آبروی شخص بره. همچون قضیه دیروزی که عرض شد، آبروی اون بنده خدا خوب رفت، چون مشخص بود طرف شخص عالمی بود. لذا افراد رند و زیرک هیچگاه دست به جعل بالمطابقی حدیث نمیزنند. اینها میان یک روایت را که دارای وجوه مختلف ای ممکنه باشه، اون روایت را اخذ میکنند و حمل میکنند بر موارد مورد مصلحت خودشون. ظاهر را که تاب حال حجیت دارد، غیر ظاهر اراده می کنند. مضمون خبر و حدیث را به نحوی تأویل می کنند که مطابق با آرایشون از آب در بیاد. و اگر هم نتوانستند این کار را انجام بدن، دلالت خبر و روایت به نحوی بود که قابل شک و شبهه نبود، همچون روایت تناکهو تناسلو تکسرو فا اینی اباهی بکمل امم یوم القیامت ولو بسقت. ای امت من، پیغمبر می فرماید، نکاح کنید، ازدواج کنید، فرزندان به وجود بیاورید، فرزندان خود را تکثیر و زیاد کنید، من مباهات میکنم به شما، افتخار میکنم به شما، فخر می فروشم به واسطه تکثیر اولاد امتم بر سایر امم و ادیان الهی، ولو به اون بچه سقطی که از شما به وجود آمده، مغزهای پوکی که فقط فرمول یاد گرفتن معنای این روایت رو نمی فهمن که چطور یک فرزند سقط شده در عالم برزخ به واسطه تربیت مربیان الهی تربیت میشه و به کمال وجودی خودش میرسه. اینا رو نمی فهمن. اونها بین فرزند انسان با بچه حیوانات فرقی نمی گذارند، لذا چون نمی توانند این روایات را از معنای مطابقی برگردانند، تأویل و توجیه در این روایات بر طبق خواست آنها نمی توانند انجام بدهند، از سندیت آنها دست بر می دارند. سندیت روایت را مورد سوال قرار می دند. حجیت این روایت را مورد تردید قرار می دند. و بلکه اگر یه قدری یه دو سه کلاسی بهتر درس خونده باشن، در خود دلالت حدیث هم خدشه وارد می کنند، در حالتی که حدیثی است که شیعه و سنی اونها را نقل کرده و احادیث در این قبیل بسیاره. این میشه توجیه، این میشه تأویل و این میشه جعل. جعل یک روایت، یعنی شما خبری را، مفاد کلامی را به امام علیه السلام نسبت بدهید که روح اون امامم از این خبر نداشته باشه. پیغمبر اکرم را اگر ما در این زمان حاضر کنیم و از شما بپرسیم آیا شما این روایت رو فرمودید یا نه، می فرمودن بله من این روایت رو گفتم. آیا منظور شما از تکثیر همین تکثیر ظاهر است یا به عبارت آیان باید به کیفیت پرداخت؟ میگن نه خیر، مگر من زبون نداشتم بگم به کیفیت باید پرداخته بشه؟ این همه من 23 سال در میان مردم بودم، یک مرتبه گفتم که آقا تکثیر نکنید مگر در اونجایی که محیط مساعدی باشه و امثال زاله. خب زبون داشتم میگفتم دیگه. این میشه جعل. جعل یعنی یک مطلبی را به پیغمبر نسبت بدیم که پیغمبر این مطلب را نفرموده و میگه من بیزارم از این حرف. این میشه جعل. چون نمیتونن جعل کنند، لذا میان در مفاد حدیث دست میبرند. منظور از این روایت این است، منظور از این روایت این چنین است. مگر تو منظور پیغمبر رو فرمیدی؟ مگر تو به جای پیغمبر نشستی؟ مگر خود پیغمبر نمیتونست منظورش رو بیان کنه؟ تو اومدی وکیل زبان پیغمبر شدی؟ که خود میاد این مطلب رو بیان میکنه، میگه به علمای اهل تسنن گوش زد میکنه، میگه چرا اینقدر شما میاد واقعه قدیر رو انکار میکنید؟ واقعه قدیر یک واقعه تاریخیه، جای انکار نداره. بیاید اون مسائل اون واقعه را تأویل و توجیه کنید، اون که راحت تره. توجیه کنید منظور از من کنت مولا فهذا علیون مولا، منظور دوسته. ای مردم، هر کسی که من دوست او هستم، این علی هم دوست اونه. خب تمام میشه مسئله، میره پیکارش. نه خلافتی ثابت میشه، نه زعامتی ثابت میشه، نه حکومت و امامتی ثابت میشه. من دوست هستم، این علی هم دوسته. و آمدن بعد از طبری، همه آمدن این کار را انجام دادن. من کنت مولا فهذا علی مولا.
منتها از اینجایی که اینها آدم های خیلی بیسواری هستن این نکته رو فراموش کردن. برفرض ما معنای دوست هم میگیریم، باز حجت بر علیه اونها تمامه.
پیغمبر اکرم که میفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا، به نقل خود اونها پس از بیان این عبارت است که فرمود ایها الناس الست اولا منکم من انفسکم، آیا من از خود شما به شما نزدیکتر نیستم؟ شما این اولویت را اولویت به معنای محبت هم بدونید. بسیار خوب، ما قبول میکنیم. پیغمبر میفرماید من از شما به شما محبوبتر نیستم، معنای حب دیگه، معنای محبت دیگه، معنای دوستیه.
من بلا یا رسول الله،
من از شما، از نفس شما به شما محبوبترم. یعنی چی؟ یعنی شما به هر مقدار که حب به ذات دارید، حب به نفس دارید، حب به خودتون و بقا و دوام خودتون دارید، بیش از اون مقدار باید حب به من، بقاء من و خواست من داشته باشید. چرا؟ چون حب به ذات ملزوم حب به لوازم ذاته. من که یک عملی را انجام میدم و یک فعلی را بر طبق مصلحت خود انجام میدم، به جهت این است که ملزوم این قضیه حب به ذات منه. چون من خودم رو میخوام، مصلحت خودم رو میخوام، بقاء خودم رو میخوام، لذا در صدد جلب منافع برای بقاء خودم و دفع مضار از بقاء خودم دارم حرکت میکنم. بنابراین اگر واقعا من کسی را بیش از خودم دوست داشته باشم و محبوب تر از خود من باشه، در صورت تعارض بین دو عمل که یکی برای بقاء خود و دیگری برای بقاء اون محبوب است، یکی به جهت مصالح خود و دیگری به جهت مصالح اون محبوب است، کدام یک از این دو عمل مقدمه؟ زود بگید دیگه، جوابش روشنه. اون افعال و اون اعمالی که بر طبق مصالح محبوبه، اون مقدمه بر طبق مصالح خود ماست. درست یا نه؟ روشنه. حالا که من کنت مول الست اولا منکم من انفسکم هست، آیا من محبوب تر نیستم؟ و اونها گفتن بله، تو از خود ما به ما نزدیکتر و محبوبتر هستی. یعنی اگر یک عملی رو تو انجام بدی، بخوای ما انجام بدیم، و یک عملی رو بخوام ما انجام بدیم، عمل برای تو باید مقدم بشه برای خودمون. حالا که اینطور شد، فمن کنت مولا فعلی مولا، هر کسی که من دوست او هستم، علی هم دوست اونه، هیچ فرقی نمی کنه قضیه. بالمعال و نتیجه یک، چه ما اولویت را اولویت به معنای تقرب و ولایت بدونیم یا به معنای محبت بدونیم، محبت ذات به ذات متأخر است از محبت ذات پیغمبر به ذات ما. وقتی که تأخر این قضیه ثابت شد، اعمال و کرداری که لازمه محبت به ذات هست هم متأخر واقع می شود از افعال و اعمالی که به دستور و به خواست اون محبوب انجام میگیره. متو این آقا اینو نمیفهمید. اینها آمدن گفتن که ما این کار رو انجام بدیم، چرا بیان این واقعه رو از بین ببریم؟ چرا بیان این قضیه تاریخی رو زیرش بزنیم که فردا با مدرک بگن نه آقا این مدرک؟ میان یک کار راحتر انجام میدیم، اصلا کلام پیغمبر رو از بین میبریم، از حجیت میاندازیم، مراد پیغمبر را برخلاف میان برای مردم توضیح میدیم. خیلی کار راحت و آسان و کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. آه، به چه دلیل شما از این روایت این معنا رو قصد میکنید؟ بر طبق ظهورات و انجام میدیم، بر طبق بینش خودمون انجام میدیم. ما که در اون زمان نبودیم، ما که در زمان پیغمبر نبودیم از حضرت سوال کنیم تناکه و تناسل و منظورتون چیه. ما بعد از 1400 سال آمدیم و از کلام پیغمبر این معنا را میفهمیم. کسی هم نمیتونه حرفی بزنه. پس بسیار توجیه ظریف و بسیار تأویل دقیق در اینجا میتواند از هزار جعل حدیث و هزار خدشه در سند و حجیت حدیث کارسازتر باشه. نخه پیغمبر فرمودن اینو، پیغمبر اینو فرمودن، ولی منظور پیغمبر اینه در این شرایط در این زمان ما باید بتوانیم تربیت کنیم، ما نمیتوانیم قاچاقچی داشته باشیم. عرض کنم حضورتون که ما نمیتوانیم افراد امول جامعه داشته باشیم.
بله، گفت چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا.
دزد کیه؟ دزد اونیست که از دیوار بره بالا 10,000 تومان 20,000 تومان رو بدزده، این دزده. یا دزد اونیست که تمام سرمایه مملکت رو بدزده. دزد اونیست که دین مردم رو بدزده. کدام دزده؟ دزد اونیست که شرف مردم رو بدزده.
عرض کنم حضورتون که خب دیگه خیلی حاشیه نریم،
اینها آمدن این کارو انجام دادن، لذا دستگاه استعمار برای نفوذ در فرهنگ مردم نیازی به یک عده از علمایی داره و داشته و خواهد داشت که اینها بیان اون مبانی و اون مسائل و اون روایات و اون اخبار و اون کلمات و خلاصه اون مسائلی را که میتواند از باب متشابهات قرآنی باشه در روایات ما و از باب حمل کلام به زوجوه باشه در روایات ما، اونها را بیاد و از اونها استفاده کنه بر علیه کی؟ بر علیه کیان اسلام و بر علیه دیانت مسلمین بیاد اینو استفاده بکنه و کاری هم نداره. مرحوم ضیاءالدین عراقی از مراجع بزرگ ایشون میفرمود یه خود سواد میخواد، شما هر مسئله ای رو به دست من بدید نفیاً و اثباتاً من میتونم براش دلیل قائم کنم. هر مسئله ای رو کسی که اطلاع داشته باشه بر ادله، یه مقداری تزلع داشته باشه بر ادله و یه مقداری جولان فکری داشته باشه، کاملا میتواند یک مطلب را بر طبق آراء خودش تغییر بده. میتونه. نقل میکنن از مرحوم اشراقی، اون سخنور نامی که واقعا به او خدای سخن گفتن، مرحوم اشراقی بزرگ، ایشون نقل میکنن که چند شب درباره یک شعر سیوطی داشت صحبت میکرد، ول اسم منه معرب و مبنی که شبه من الحروف مدنی. 10 شب درباره این صحبت میکرد و مسائل سیاسی اخلاقی اجتماعی، عرض کنم حضورتون که از همین یک شعر سیوطی که مربوط به نحوه چنانی در دست بود، واقعا عجیبه ها. و این من البیان لسهر، واقعا عجیبه. صحبت میکرد بدون این که از قضیه خارج بشه. یکی از همبحثی های ما برای خود من میگفت یه روز همین مرحوم اشراقی وارد در منزل ما شده بود، در زمان پدرش فوت کرده، در زمان حیات پدرش، میگفت در جلوی او یک سماور بود داشت میجوشید، سماور بود و چای بود و یک قوری بود و چند تا استکان نلبکی. صحبت شد از این که چطور انسان باید یک مطلب رو تقریر کنه و بیان کنه. مرحوم اشراقی رو کرد به پدر ما و گفت اگر من بخواهم 10 جلسه پشت سر هم راجع به این سماور و این قوری و این استکان صحبت می کنم بدون این که یک کلمه از این سه محور خارج بشن. این چیه؟ این قدرت بیانه، این قدرت قلمه، این جلالان ذهنیه، این کاری نداره. ما هم میتونیم یک همچین توجیهاتی بکنیم، شاید از شما بهتر بتونیم بکنیم، اما یه فردایی هم وجود داره، فکر اون موقع نمیذاره.
راه توجیه که بازه.
و ان من البیان لسحر،
ولی آخرش چه سود، چه فایده، برای چی؟ انسان از اون مقام بزرگ یا مقام منی و انسانیت بیاد خودش رو نازل کنه به این حطام دنیوی برای چی؟ برای اینکه بهش بگن حضرت آقای فلان، برای اینکه با سلام و صلوات بیارن ببرنش، برای اینکه اسمش در این طرف و اون طرف مطرح باشه. واقعا این قضیه.
بله،
اینها تمام مال چیه؟ اینها تمام مال دنیاست. دو روز زندگی در این دنیا آیا ارزش این رو داره که ما بیایم این کارها رو انجام بدیم؟ خب جواب پیغمبر رو کی باید بده؟ جواب ائمه رو چی باید داد؟ خیلی جای تأسفه که این ائمه اگر در روز قیامت بیان، من به این مسئله خیلی فکر میکنم و خیلی فکر میکردم، واقعا اگر امام حسین علیه السلام در روز قیامت بیاد و در صحرای محشر بیسته و بگه من در راه خدا و در راه دین و در راه برقراری دین این مصائب به سرم آمد و حاضر شدم علی اکبرم رو بدم، عباسم رو بدم، علی اصغرم رو بدم، زن و بچه من اینقدر در به در بشن، وقت شما دارید با این روایات ما این طور میکنید، چه جوابی ما داریم بدی؟ آخه ای بیدین، تو میدونی، تو واقعا نمیدونی منظور از امام این نیست و داری این معنا رو میکنی؟
دلا تا که در این چرخ مجازی دلا تا که در این چرخ مجازی کنی مانند تفلان خاک مازی تو آن دست پرور مرغ چالاک که بودت آشیان بیرون از این خاک.
او انسانی که واقعا باید به کجاها حرکت کنه، به کجاها حرکت کنه، و نفخت و فیه من روحی، باید حرکت کنه بره به عالم قدس، برنشه بیا در این چیزا خودشو گیر بندازه، و ای واش واقعا خنده داره. تو این جنگل همه جور افراد پیدا میشه.
چه چرا زن آشیان بیگان گشتی؟ چو دونن مرغ این ویران گشتی،
ما این حرفا رو برای خودمون میزنیم و الا کار از این حرفا گذشته. ما حرفا رو واسه همین جمع میزنیم، ما حواسمون جمع باشه.
بیفشان بالا پر زامیزش خاک، بپر تا کن گره ایوان افلاک. همه دور جهان روزی گرفتن، به مقصد راه پیروزی گرفتند.
استدراج واقعا یکی از بزرگترین خطرات، یا میشه گفت بالاترین خطری است که سعادت انسان رو تهدید میکنه. خیلی از این افراد هستند وقتی که اینها میخوان بیان، اینها اول دارای یک افکار دیگری هستند، بعد کم کم دستگاه استعمار برای پیاده کردن فرهنگ خودش نیاز به افراد موجه داره، نیاز به افرادی داره که اینها بیان در جامعه و توجیه کنن و وجیه المله باشن، و الا نمیتونه پیاده کنه. یک وقت یک حکومت استعماری میاد با تانک و تاب و تانک و توپ میاد و یک ملتی رو به زیر سخره و سیطره خودش قرار میده و نفسها رو میبره. خب برای مدتی این قضیه میتونه ادامه پیدا بکنه، ولی به هر صورت نه دائما. اما اگر از میان خود این افراد و با توجه به روحیات خود این افراد و با توجه به عقاید و مبانی خود این افراد، افراد موجهی بیان، دیگر اون تانک و توپ و تیر و گلوله تمام اینها میره کنار، با دست خودشون اضمحلال و اضمحلال خودشون رو تثبیت میکنن و بقای خودشون رو از بین میبرن. استعمار اینجوریه، به این نحوه میاد کار انجام میده. دیگر اون مسائل گذشته گذشته است، اون نحوه هیمنه و سیطره بر جهانی دیگه فراموش شده. روشهای جدید و روشهای نو برای به زیر یوغ کشوندن ملل مستضعف و ملل محروم الان در پیش سیاستمداران خارجی مطرحه. در رژیم گذشته، رژیم شاهنشاهی، خب مردم اطلاع بر قضایا و حوادثی که دوروبر اون چند نفر بود خب اطلاع داشتن، میدونستن. وضع اعلی حضرت روشن بود، وضع اطرافیانش همه روشن بودن. اونها برای اینکه بتوانند مردم را در یک وضعیت آرام و در یک موقعیت بی‌طرفانه و چه بسا خوشبینانه نگه دارند، در میان افرادشون و در میان دار و دستشون افراد وجیه المله ای رو می آوردن، می گماردند
و با تشکیل مجالس و رجوع علماء بیدین به آنها مسئله سلطنت و مسئله نظام شاهنشاهی را برای مردم توجیه می کردن. امثال کاتیوکا توزیان ها و امثال افرادی که اینها از نقطه نظر توجیه ملی در یک موقعیت مناسبی قرار داشتند، بالاترین خیانت را به اسلام و مسلمین این افراد انجام می دادند. علما و آخوندهای بیدین تهران با رجوع به منازل اینها و در یوزگی به پیشگاه خادمان اعلی حضرت، بالاترین خیانت را به شعائر اسلامی و به مبانی تشیع اینها وارد می کردند. اینها چه کسانی بودند؟ اینها همونهایی بودند که با توجیهات غیر وجیه و با توجیه حفظ نظام فعلی به خواستها و امیال دنیای خودشون جامعه شرعی می پوشندن. امین الخائن خائن. اگر این افراد نبودند، آیا نظر مردم نسبت به نظام شاهنشاهی همون نظری با وجود اینها بود؟ آیا مردم در اون زمان نمی گفتند این نظام نظامیست که یک همچنین افراد موجهی در میان اونها مشغول به خدمت خلق و برآوردن حاجات مردم هستند؟ چه باعث می شد؟ اینها باعث می شدند. این موجهین نظام باعث می شدند تا اینکه مردم اون صلابت و اون حدت و اون دفاع متین در برابر نقشه های استعمار را نتوانند عملی کنند، چشم و گوششون بسته باشه. یکی از اقوام ما خودش نقل می کرد، می گفت همین ارتش بود اویسی جلاد معروف منو فرستاد برای مسئولیت به یکی از این استانها. من گفتم منو میشناسی که من آدم نوازخونی هستم، آدم روزگیری هستم، شراب نمیخورم، به آلات غیر شرعی کاری ندارم، تو که منو اونجا میفرستی من از خوردن شراب در باشگاه و در مجالس عمومی ممانعت به عمل میارم، مردم را به مسجد میکشونم، سربازها و افسران را به مسجد میکشونم. اویسی میدونید در جواب چی گفت؟ همون اویسی که جریان 17 شهریور رو به وجود آورد، جریان اون روز جمعه رو به وجود آورد، در جواب میگه ما تو را برای این کار میفرستیم که این اعمال انجام بدی، من عمدن تو را میفرستم به اونجا. این قضیه خیلی مسئله دقیقه ها. و وقتی که این در اونجا با یکی از سلشگران که از نظر رتبه بسیار با او تفاوت داره درگیر میشه، کسی که میاد از او حمایت میکنه در دادگاه و نمیذاره اون سلشگر بهایی از نقطه نظر رتبه پیش بره، همین جناب آقای اویسی بوده. اینها چه کسانی بودن؟ اینها افرادی بودن که اون نظام رو برقرار میکردن. امریکا و انگلیس برای اینکه حکومت خود را بر ایران برقرار کنه این مهره ها رو میاره میگذاره، مهره های نمازخون، روزگیر، حج برو. یکی در یکی از همین پرونده های انقلاب من دیدم که یک نفر رو میخواستن اعدام کنن، او در دادگاه گفته بود که من حج رفتم، من این کار خوب انجام دادم. اون شخص میگه چی میگی حج انجام دادم؟ فلان سرلشگر 18 بار به حج مشرف شده، 18 بار رفته حج، نماز شبش او ترک نمیشد، در حالتی که یکی از عوامل کشتار مردم همین جناب بوده. اینها این افراد رو داشتن. لذا با توجه به این نکته می توانیم به این مسئله برسیم که گناه این افراد
رسی که دیگه قرار نیست بیشتر صحبت کنم.
گناه این افراد و وزر و وبالی که متوجه اینها هست، از وزر و وبال
و زن به اون افرادی که مستقیماً در جریان هستند به مراتب بیشتره. موجهین اون کسانی که میان چیکار میکنن؟ توجیه میکنن. توجیه کننده خیلی گناهش بیشتر از اون کسی که دخالت مستقیم داره. و برای این مسئله از میان علما و آخوندها افرادی پیدا میشن که بیان این مسائل و این روایاتی که از پیامبر اکرم در مورد نسل اینها رو توجیه میکنن، مربوط به این زمان نبوده، پیغمبر منظورش این نبوده. خیلی قضیه فرق میکنه. مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه ایشون نقل میفرمودن، ناقل این قضیه حضرت علامه آیت الله والد دامز الله میباشه. مرحوم آصف جمال میفرمودن موقعی که ما در نجف بودیم یا در اصفهان بودیم، یک همبحثی داشتیم که بسیار مرد خوشفهم و سریع الانتقالی بود. آمد و دوران رو تمام کرد و به درجه اجتهاد و اینها و اخذ مدارک و اینها رسید و بعد برگشت در شاهرود. در شاهرود بود منظرش. خب وقتی که وارد اونجا شد دیگه حاکم علل اطلاق دینی شهر بود و ایشون می گفتن من کم و بیش از حالات و از روحیات او مطلع می شدم که مرجع مبسوط الید و حاکم مقتدر شرعی آن منطقه و شاهروده. ایشون می فرمودن از این زمان و از این جریان مدت ها گذشت. روز گرم تابستانی بود، من در بالاخونه منزل نشسته بودم، یک مرتبه دیدم در می زنن. رفتن در رو باز کردن، یک کسی گفت آقا یه شخصی آمده. یک شخص ریشتراش کراواتی کلا شاپویی با یک عصا اومده دم در و شما رو کار داره. میگه اینجا منزل آیت جمال گلپایگانی. گفتیم بله، مثلا با ایشون کار دارم، میخوام ایشون زیارت کنم. ایشون گفتم بگید بیاد بالا. آمد بالا، نگاهش کردم بیدم نمیشناسمش. گفتم آقا شما کی هستید؟ بگم. گفت آقا شما من نمیشناسید. گفتم نه. گفتم من بحثی شما هستم فلانی. تا این حرف رو من شنیدم گفتم قبح الله وجهک، چه قیافه یه درست کردی. آمد نشست، نشست و مشغول صحبت این حرف رو. گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت بله، اون موقعی که ما رفتیم در شاهرود جریانش مفصل، من خیلی به طور خلاصه نقل میکنم تا بفهمیم و متوجه باشیم این مطالبی رو که به ما میگن شوخی نیست، اینها قضایاییست واقعی. موقعیت خودمون رو باز بیابیم. ایشون میگفتن که وقتی که ما رفتیم در اونجا مشغول رتق و فتق امور و اینها بودیم، هر حکمی که حاکم میخواست برخلاف اسلام بکنه میگفت من ممانعت میکردم، نمیگذاشتم. گفتن از این قضیه گذشت. کم کم اون افرادی که دوروبر ما بودن دیدم کم شدن، اونها مشغول شدن، اون دوروبری ها رو یکی یکی کم کم گرفتن. از این قضیه مدتی گذشت و یک روز حاکم ما رو دعوت کرد. رفتیم در منزلش و دیدیم سفره ای انداختن و خیلی مفصل و عجیب به افتخار جناب حجت الاسلام، ملاذ الانام، فخر الاعلام، آیت الله، شیخ فلان کذایی، سفره انداختن. آیت الله بود، شوخی نبود. همبحثی و آصف جمال گلپایگانی، از این بالاتر طلبه عادی که نبود. میگه سفره انداختن. وقتی که سفره رو برچیدن، خب افراد و ندیما و اینها آمدن و دیدیم کم کم دارن با هم صحبت میکنن. خلاصه صحبت میکنن و اشاره میکنن بیاریم نیاریم. خلاصه آقا تشریف دارن. خلاصه خودم چیه قضیه؟ بیاریم چیه نیاریم چیه؟ آقا تشریف دارن خوب نیست ها بده. بعد یکی آمد گفت آقا اینها میخوان چند تا لیوانی گیلاسی. خلاصه یه مدت گذشت و یک پیشکش شاهانه سزاوار حضرت آیت الله از طرف دربار آمد برایش. نمیشه ازش گذشت. بالاخره قبول کردیم. حالا دیگه برای التیام قلوب، برای تألیف قلوب، برای معالفه و معانسه اینها گاهی بد نیست انسان اینها رو انجام بده. اگر در غیر این موقعیت بود چیزهای دیگری میگفت. دو هفته بعد دوباره ما رو دعوت کردن. دوباره دعوت. همون مجلس و همون سفره و همون اوضاع. و وقتی که سفره برچین شد دوباره دیدیم اشاره کنایه شروع شد. مثل مرتبه قبلی. یکی آمد گفت آه حالا شما اگر یه وقت احتیاط میکنید حالا سرتون پایین بندازید. بله. بله غمزه این بفرمایید آه. بله سرتون پایین بیندازید. حالا اینها. بله میگم ما هم سرمون پایین انداختیم. حالا ما چه میدانیم در اطراف ما چه میگذرد؟ ما چه میدانیم؟ بله قاعده براعت هم که در اینجا خوب میتوانیم اجرا کنیم و بله و امر اخی که علا احسنه هم در اینجا بیاریم و به کار مردم هم کاری نداشته باشیم. هر کی به کار خود. تجسس صحیح نیست آقا. بله تجسس خوب نیست انسان بکنه در کار مردم. بله بس سرش به کار خودش باشه. اینهایی که عرض میکنم در لابلای حرف ها باید مطلب رو بگیرید که چطور از این فرمول ها میان استفاده میکنن. تجسس خوب نیست آدم بکنه. نه خیر آخ صحیح نیست. سرشون رو انداختیم پایین و بعد آوردن و جریان تمام شد و فلان حرف. خب این گذشت. یا در همان مجلس یا در مجلس بعد خود جناب هم مباحثی آیت الله العظمى هم گیلاس رفت بالا. یا در همان مجلس یا در مجلس بعد آیت الله العظمى گیلاس و شراب و کشید بالا. اینها علما هستند. ایشون میگه وقتی که من این شراب رو خوردم تمام دین من یک مرتبه رفت. احساس کردم دیگه تمام شد قضیه. وقتی دیدم حالا که اینطوره امامه رو برداشتیم ریش رو تراشیدیم اون لباس پیغمبر رو کنار گذاشتیم اینا عبرت ها عبرت. و الان به این صورتیست که میبینید در آمدم و قبلا از اعوان زلمه بودم و الان از اعیان زلمه شدم. این عبارت منه نه عبارتیش. ما در حرفامون رعایت مسائل چیزو بکنیم. حرفی که به اون جناب نیست نسبت ندیم. حرف خودم میزن. قبلا از اعوان و الان از اعیان. هم دستش میشه. شیطان به این زودی دست از آدم بر نمی داره. بله دیگه حالا بقیه مسائل بماند. فقط این یک حکایت را آمدم نقل کردم به خاطر اینکه مدت ها از این جریان گذشته و الا خب مسائل دیگری هم هست شاید از این بدتران باشه. بله گفت مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. مصلحت نیست و نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. یزید برای کشتن امام حسین به قدار بند و ریش تراش نمیتوانه اعتماد کنه، چون همین مردمی که توی مساجد میرن، این مردم میخواد بفرسته به چی؟ به جنگ امام حسین. باید چی؟ یک امام جماعت وجیه موجه. اون شریح قاضی که عرض کردم یک عمر سعدی هم از اون طرف میاره، این دو تا زمیمه میشن، دیگه کار تمامه، دیگه امام حسین نمیتونه در مقابل اینا حرفی بزنه. عمر سعد شما خیال میکنید یه آدم معمولی بود؟ عالم کوفه بود، پسر سعد وقاص بود، امام جماعت بود، مردم بهش مراجعه میکردن، مسائل شرعیشون ازش میپرسیدن. کسی بود که ابن زیاد از تمام اهالی کوفه فقط انگشت رو عمر سعد گذاشته بود، یعنی یکی بود که در مقابل امام حسین میتونست وایسه. موقعیت ظاهری و شکل و شمایلش رو در مقابل امام حسین قرار داد، لذا آمد و پیشم برد، پیش برد. هرچی حضرت باش صحبت کردن، چند بار باش صحبت کردن، دنیا میخوای من به دنیا میدم، اون باغ در مدینه که من دارم مال تو، آخرت میخوای خب دیگه نیاز به گفتن نداره، نمیتونه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. پناه به خدا، پناه واقعا به خدا باید ببریم که وضع و موقعیتمون به چه وضعی در نه. کسی که با اون همه مسئله و با اون همه موقعیت حاضر شه بیاد پسر پیغمبر رو بکشه، حالا یه وقتی بگیره زندان بندازه تبعید کنه، خب به خاطر مسائلش نگه داره قضیه رو، ولی بیاد بکشه، اونم با یک همچنین وضعی و با یک همچنین موقعیتی، خودش اول دستور تیراندازی بده و بگه ای مردم شاهد باشید که من اولین کسی بودم که به خیام حسین ابن علی تیر پرتاب کردم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید یک روز پیغمبر اکرم به منزل ما تشریف آوردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها یک ظرف حریره برای اون حضرت درست کرد، ام ایمن یک ظرف شیر و یک ظرف خرما هم به رسم هدیه خدمت پیغمبر قرار داد. حضرت مشغول خوردن شدن، ما هم مشغول خوردن شدیم، یک حال ابتهاج عجیبی برای اون حضرت پیدا شده بود. آب طلبیدن، وضو گرفتن، بعد دستها رو به دعا برداشتن، شروع کردن رو به قبله دعا کردن. همین که مشغول دعا و اینا بودن، یک مرتبه دیدیم چهره اون حضرت متغیر شد. حضرت سر را به روی زمین گذاشتن و مانند باران مشغول گریه شدن. وقتی که سر برداشتن، هیبت اون حضرت اجازه نمی داد که ما سوال کنیم. حسین آمد و خودش را در دامان پیغمبر انداخت و گفت که ای پدر، چه باعث شد که شما گریه کردین؟ برای چی گریه کردین؟ حضرت خردسال بود، سید الشهدا. حضرت فرمودند حالتی به من دست داد، حالت بهجتی به من دست داد که در تمام عمر خوردم یک همچنین حالتی رو به یاد ندارم. مشغول دعا شدن. در این موقع جبرئیل آمد و گفت ای رسول خدا، ببین وقایع آینده رو، ببین که این مردم بر سر این فرزندان تو چه میارن. دیدم تمام شما این طرف و اون طرف همه به روی زمین افتادید، در اطراف و اکناف همینطور پراکنده شدی. تو را دیدم که در کربلا با جمیع اهل بیتت به روی زمین افتادی، نتونستم ریق طاقت بیارم. سید الشهدا علیه السلام عرض میکنه یا رسول الله، خب وقتی که ما این طور میشیم چه کسانی ما رو زیارت میکنن وقتی که این مردم ما رو میکشن؟ حضرت میفرماین یعتون من امتی قومون یزورونکم یریدون بذلک بری و صلتی. از امت من یه عده‌ای هستن که میان و شماها رو زیارت میکنن و میخوان به واسطه زیارت شما به من تقرب پیدا کن. بعد حضرت در اینجا یه مطلبی داره، میفرماید اونها میان شما رو زیارت میکنن، منم این زیارت رو پس میدم. هر دیدی یه بازدیدی داره. اونها میان به دیدن شما، من هم بیام به بازدید اونها. چه در روز قیامت؟ اون موقع بازدید من اونجاست. همون وقتی که یوم یفر المرء من ابیها یوم تزع کل مرضعه اما ارضعت، زن فرزند شیرخوار خودش را رها میکنه از احوال قیامت. اون موقع من میام بازدید اینا. فآخذوا بأیدیهم، دست اونها رو میگیرم، از اون مهلک اینها رو بیرون میبرم، وارد بهشت میکنم. ولم انس سلط المصطفى سبت المصطفى و يبعد عن الماء المباح و يحرم سرعات أنصاره وهو مفرد ينادي على هل من راحم يترحم. يموت عطاشا آل بيت محمد يموت عطاشا آل بيت محمد ويشرب هذا الماء ترك وديلم ألسنا يا أولي الغربى الذي أوجبت لنا ألسنا يا أولي
للغرب الذي أوجبت لنا مودتنا آي الكتاب المحكم آیا ما همان افرادی نیستیم که در قرآن مودت ما را فرض کرده؟ در کوچه های شام حرکت می‌دهند اسرا رو به سمت دارالخلافه، امام سجاد می فرمایند یک پیر مردی آمد و هنگامی که ما رو دید گفت الحمدلله الذی قتلکم و اراح امیر المؤمنین یزید منکم، حمد خدایی که شما رو کشت، بلاد و شهرها رو از شما نجات داد، یزید را از شما راحت کرد. حضرت خطاب به او می فرمایند یا شیخ هل قرأت القرآن، آیا قرآن خوانده ای؟ عرض می کند بلی، آیا این آیه رو خوانده ای؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بلی خوانده ام، آیا این آیه رو خوانده ای؟ و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول ولذی القربا، بلی خوانده ام، این آیات به شما چه مربوطه؟ چه ربطی با شما داره؟ آیا قرآن خوانده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بلی، اما این آیات چه مناسبتی با شما داره؟ فرمودند ای شیخ به خدا قسم ما همون اهل بیتی هستیم که این آیات درباره آنها آمده. در این موقع میگن شیخ امامه خودشو به زمین میزنه، دستها رو به سوی آسمان بلند میکنه، میگه اللهم انی اتوب الیک من هؤلاء، اللهم انی ابرأ الیک من قتلة الحسین،
وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بسمك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك بحق محمد وأهل بيته الأطهار. يا الله يا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز تا از ما راضی نشده ای، از دنیا مبر، قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا آنی از آنات ما را به خود وا مگذار، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشان محروم مفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین ذلیل و منکوب بفرما، بر تأییدات رهبری انقلاب بیش از پیش بیفزا. پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها را ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان ارواح و نافداه تعجیل بفرما، ما را از منتظرین حقیقی و یاران واقعی اون حضرت قرار بده، به نبی و آله و عجل فی.
السلام عليك يا ابو عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن امير المؤمنين ابن فاطمة الزهراء رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا شمس الضحى يا بدر الدجى، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ويا امام الانس والجان، عجل الله تعالى فرجك، السلام عليك وعلى ابائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحم الله من درى الفاتحة مع السلام.